سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. سفیر امریکا در کابل با یک هیئت از ستره محکمه و همچنان از وزارت زراعت افغانستان دیدار از ولایت فراه داشت. کارل آیکن بیری در این سفر دو پروژه نوسازی را به ارزش 1,200,000 دلار در ولایت فرا افتتاح کرد. او همچنان گفت که ایالات متحده با افغانستان تعهد دراز مدت دارد. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می دهد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل و هیئت همراهش دو پروژه نوسازی را در ولایت فرا روز دوشنبه به بهره برداری سپردند. این دو پروژه شامل ساخت مارکت میوه فروشی برای دیاقین فرای به ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی و ساخت یک باب ساختمان برای محکمه استیناف این ولایت می باشد. رئیس اقتصاد ولایت فرا زهرشاه خادم که در مراسم افتتاح تعمیر محکمه استیناف فرا صحبت می نمود چنین گفت:
تعمیر ریاست عمومی محاکم باشد، به طور پخته و اساسی در دو منزل جور شده. پروژه بدینه 232,700 دلار با کمک مالی تیم باسادی پیارتی مقیم ولایت فرا ای ساخته شده. شامل دو منزل ماشه که در هر منزل 10 اتاق وجود داره.
در همین حال آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در طی سخنرانی خود گفت که اکثر از مردم نگران هستند که آمریکا افغانستان را تر خواهند کرد، اما با گفته آیکن بیری آمریکا به طور دراز مدت به مردم افغانستان کمک خواهند نمود. یک چیزی که در این روزها من از مردم میشنوم او این است که ایالات متحده آمریکا چگونه در افغانستان میتواند به تعهدات خود عمل نماید، اما من به شما وعده میدهم که آمریکا همیشه با مردم افغانستان خواهد بود، که ساختن تعمیر این محکمه یکی از نمونه های آن میباشد. اگر چه ایده کثیر از مردم فراز پروژه های بازسازی در فرا به ویژه اعمار ساختمان به محکمه استیناف این ولایت خرسند هستند، اما با گفته آنها باید در منطق دوردست و ولسوالی ها نیز این ساختمان های برای محاکم ساخته شود تا مردم به محاکم مخالفین مسلح دولت رجوع نکند.
من سید احمد است، یکی از دکاندارای شهر فرا. اعمار هم تعمیر نه تنها بر ولایت فرا قابل ارزش و اهمیت است، ولی ما آرزو داریم که در تمام ولسوالی های ولایت فرا همچون تعمیراتی به خاطر جابجا شدن خودزاد هم ایجاد بشن. زلات و کشیدگی هایی که ما بین مردم به وجود میاد از طریق همین محاکم حل فصل بشه، نه اینکه مردم به جایی که به محاکم مراجعه بکنه و مخالفین دولت و یا کسانی صلاحیت فیصله و تصمیم گیری نداره مراجعه.
باید گفت که در گذشته نیز چنین پروژه های بازسازی در ولایت فرا از طرف ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است، اما مردم فرا آرزوی کار بالای بزرگترین پروژه نوسازی یعنی اعمار بند بخش‌آباد را دارد و از دولت می‌خواهد که این بند را به هر گونه‌ای که می‌شود اعمار نماید.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری خونین در یکی از میدانهای هوایی مسکو را شدیداً تقبیح کرده است. همچنان رئیس جمهور روسیه این حمله را که 35 کشته بر جا گذاشته یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد، اما پیش از آن از قادر حبیب بشنیم که روزنامه های تایمز و لاس انجلس تایمز را مرور کرده و در آنها مطالب درباره افغانستان نشر شدند.
در مطبوعات معتبر جهان امروز شماره های اخیر روزنامه های تایمز بریتانیا و لاس انجلس تایمز ایالات متحده آمریکا را ورق می زنیم. روزنامه تایمز زیر این عنوان که تاکتیک زمین سوخته موجب از دست دادن قلب ها و ذهنیت های مردم در مبارزه با طالبان می شود، مقاله ای را به نشر رسانیده و می نویسد سربازان آمریکایی تاکتیک های جدید جنجال برانگیز انفجار دادن خانه ها و در برخی از موارد از بین بردن قریه ها را دنبال می کنند که گمان می برند توسط طالبان ماین گذاری شده است. منوشته روزنامه این تاکتیک در ظرف چند ماه گذشته به اجرا گذاشته شده، ناراحتی را در میان گروه های حقوق بشر و حتی برخی از سربازانی که این عملیات را انجام می دهند به میان آورده است که توسط جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی ناتو در ماه دسامبر تصویب شده است. اگرچه به نظر می رسد که این تاکتیک در تضاد با قواعد درگیری که وی سال گذشته خواهان تطبیق آن از سوی سربازانش گردید قرار دارد. جنرال پترایس گفته بود با افغان ها و ملکیت هایشان با احترام برخورد کنید. روزنامه می نویسد تخمین می شود که خانه های صدها افغانی که عموماً ده ها نفر یک خانواده بزرگ در آن زندگی می کنند متاثر شده است. تایمز می نویسد سطح این تخریبات نگرانی هایی را به میان آورده که به عوض از خود کردن قلب ها و ذهنیت های مردم افغانستان موجب از دست دادن آن خواهد شد. سارا هولیوینسکی از کمپاین قربانیان بیگناه در نزاع گفته است که خانواده ها میان شورشیان و نظامیان گیر ماندند. به گفته وی آنها خانه های خود را به خاطر شورشیان ترک می کنند و نظامیان آن را انفجار می دهند. این نهاد برای جمع آوری معلومات در مورد سطح تخریبات کار می کند. خانم هولیوینسکی می گوید صرف نظر از پیروزی نظامی خانه به خانه، این ملکیان هستند که خسارات را متقبل می شوند. وی می گوید به نظر می رسد که به آنها در بدل ملکیت های تخریب شده ایشان تاوان پرداخته می شود، اما به گفته وی پرداخت تاوان پاسخ این سوال را داده می تواند که آیا به این سطح تخریب ضرورت بود؟ روزنامه تایمز از قول سارا هولیوینسکی می نویسد که می پرسد در این جنگ ملکیان چه باید انجام دهند و گفته وی به هر طرفی که آنها رو بیاورند در موقف بازنده قرار دارند. روزنامه لاس انجلس تایمز در مورد یک عسکر آمریکایی نوشته که دختر افغان منبع الهام رمانش بوده که وی اخیراً نوشته است. روزنامه می‌نویسد ترنت ریدی زمانی که به حیث یک عسکر آمریکایی برای فراهم نمودن امنیت و بازسازی در افغانستان کار می‌کرد، این دختر را دید که لبش پاره و دندانش از دهنش بیرون بود. لب بالای دختر 13 ساله به دو قسمت تقسیم شده بود. بینی وی نیز دوچار سوء شکل بود. ریدی که برای اولین بار زلیخا را دید تکان خورد، اما این همان دختر بود که منبع الهام و شخصیت مرکزی رمانش به نام از میان خاک شد. از میان خاک قصه ایست بر استناد تجارب واقعی از زندگی رید در راه کمک به زلیخا تا صورت او را جراحی کند. این یک داستان تکان دهنده و بسیار زیبا است که گفته شده. اولا نه به خاطر اینکه این داستان توسط کسی نوشته شده که برای اولین بار داستان می نویسد، اما به خاطر که داستان از دیدگاه زلیخا گفته شده است. این بسیار دشوار است تا در مورد یک فرهنگ خارجی به دقت نوشت، و دشوارتر از آن نوشتن از دید یک زن است. در زمانی که ریدی 26 سال داشت، قطعه نظامی وی از گارد ملی آیووا در ساحه جنگی در ولایت فرا مستقر شد و او خود را مجبور یافت تا در مورد زلیخا بنویسد. ریدی به لاس انجلس تایمز گفته است به دنبال عملیات جراحی زمانی که زلیخا پایگاه نظامی را ترک گفت، او برایش تعهد کرد که داستانش را حکایت خواهد کرد. ریدی برای 13 ماه میان سالهای 2004 و 2005 در افغانستان خدمت کرد. وی گفته نوشتن این داستان ماموریتی بود که باید آن را انجام میداد. به گفته وی فرق نمی کرد که این ماموریت چه مدت زمانی را در بر می گرفت و یا تا چه حد بی‌مفهوم به نظر می رسید که یک جوان از آیووا آن داستان را می نوشت.
ساعت 11:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. به دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودای دووی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور کرزی هم این حمله انتحاری را در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، کرزی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و همدردی خود را با دولت و مردم روسیه ابراز کرده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر را دارد.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته یک کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مزنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیح نمودند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه و شد زده شده است. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلند مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می رود تقویت بخشد.
تروریسم is an unacceptable tool in any political conflict.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت‌های سیاسی باید از راه‌های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه‌های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند.
از حمله انتحاری دیروز در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو شنیدید. بر اساس گزارشات حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما تحلیلگران میگویند شورشیان میخواهند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنتی ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا دیدار کرده و سپس با اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیدار داشت. گفته می شود که نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد آزادی های اساسی و حقوق بشر در صدر امین گفتگوها قرار داشت. زرغونه منگل با جزئیات در این مورد.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو دیدن کرد. کریموف با خوسه منوئل براس و رئیس اتحادیه اروپا ملاقات و گفتگو نموده سپس با سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن دیدار داشت. دفتر براس گفته است که آقای کریموف و رئیس اتحادیه اروپا در جریان دیدارشان تفاهم‌نامه‌های راه‌روی همکاری‌ها در بخش انرژی با هم امضا کردند. جزئیات بیشتری در زمینه داده نشده است. بر اساس اعلامیه منتشر شده سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا، خوسه منوئل بروس و رئیس این اتحادیه نگرانی های موجود در مورد آزادی های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشت و رئیس جمهور ازبکستان در جواب وعده اصلاحات بیشتر دموکراتیک در کشورش را داد. بعد از این ملاقات رئیس اتحادیه اروپا و رئیس جمهور ازبکستان کدام کنفرانس خبری هم دایر نشد. مدافعین حقوق بشر تصمیم مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد ملاقات با کریموف را مورد سوال قرار دادند، زیرا ازبکستان و اداره کریموف در بخش تخطی از حقوق اساسی اتباع آن کشور دائم در پایان ترین ردیف لست کشورهای قرار می گیرد که در آن حقوق بشر زیر پا می شوند. بر اساس گزارش ها از بروکسل